بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. خداوند تبارک و تعالی در سوره ابراهیم در مورد کسانی که ایمان دارن این تعبیر رو دارد که یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخره و یذل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. کسانی که ایمان دارن خدا به اونها سخن ثابت در دنیا و آخرت ارزانی میکنه، که این سخن ثابت یعنی عقیده، فکر و روش و رفتار مستقیم و در واقع بر یک منوال. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، این ظاهرا مقصود قول ثابت همون ربنا الله همون ثم استقاموا است که تتنزل علیهم الملائکه. اینها رو خدا بهشون چنین توفیقی میده که در دنیا و آخرت بر یک مسیر گرفتار تذبذب نباشن، جزء والین نباشن، هی رفت آمد نکنن. و یذل الله الظالمین، خداست که گمراه میکند کسانی رو که ظالمند. البته منشأ گمراهی اونها ظلم خود اونهاست که به سوء فعلشون، سوء اختیارشون تحقق پیدا میکنه، ولی همه چیز از خداست. همچنان که یثبت الله الذین آمنوا، این به برکت ایمانه که فعل اختیاری مؤمنینه. یثبت فعل خداست اما اضطراری در کار نیست، یذل فعل خداست ولی اضطراری در کار نیست. و یفعل الله ما یشاء، خدا هرچه بخواهد انجام میده، کسی نمیتونه از خدا چون و چرا کنه. البته این به این معنا نیست که خدا خارج از قواعد عالم که خودش حاکم برونه فعلی انجام میده، این به این معنا نیست. به این معنا نیست که خدا چیزی رو که مثلا قدرتش بهش تعلق نمیگیره به خاطر اینکه اون چیز قابل تحقق نیست، مثل مثلا اجتماع نقیصین، ارتفاع نقیصین، اون رو انجام میده. اینا مقصود نیست. مقصود این است که هر فعلی که هست فعل خداست و هر فعلی که خدا انجام میده به اراده خود او بستگی داره. البته قوانین عالم که اونم فعل خداست، حاکم بر رفتارهای ما و نتایج رفتارهای ماست، که اگر اهل ایمان باشیم یثبت الله بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و الاخره، و اگر ظالم باشیم ظالم لنفسه او لغیره، یذل الله اونجایی است که گرفتار گمراهی میشیم. بنابراین این به فعل اختیاری ماست که ایمان داشته باشیم یا ظالم باشیم، هرچند که نتیجه دیگه در اختیار ما نیست. اگر ایمان داشتیم اون یثبت الله بالقول ثابت، و اگر ظالم بودیم یذل الله شامل ما خواهد شد، و انشالله که خدا ما را از مؤمنین قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطوری که مستحضرید در حجت محرزه غیر عقلی لفظی دهس ظهور از حجیت ظهور آغاز کردیم، گفتیم دلیل حجیت ظهور یا سیره متشرعه است یا سیره عقلا. سیره متشرعه رو گفتیم نمیشه واقعا پذیرفت، چون درست متشرعه به ظواهر عمل می کنند، اما عمل اونها به ظواهر به خاطر حیثیت عقلایی اونهاست، نه حیثیت تشرع اونها. بنابراین این مدرک اصلی سیره عقلاست. در باب سیره عقلا گفتیم عقلا چه در امور تکوینی چه در امور تشریعی در واقع ظهور رو حجت می دانن. بله، حجیت اگر معنای خاصی داشت در علم اصول که معناش منجز و منذر، منجز و مؤذر بود اونطور که شهید سعد بنابر اون گذاشته، حجیت به این معنا در امور تکوینی معنا نداشت. اما حجیت دارای معانی مختلف نیست، بلکه یک معنا داره که عبارت است از همون معنای لغوی که آن چیزی است که بدان احتجاج میشه. حجت منطقی و اصولی هم مصادیق این هستند. و ظاهر از نظر عقلا در مطلق امور، چه امور تکوینی و چه امور تشریعی، حجت است، یعنی بدان احتجاج میشه. خب گفتیم عقلا سیرشون بر عمل به ظواهر است، اون رو حجت میدانند، حجت به معنای اون چه که بدان احتجاج میشه. و میخوایم این استدلال تکمیل کنیم به اینکه خب این سیره عقلایی رد نشده از جانب شارع، پس امضا شده، پس مشروعه، پس ظهور حجته. اشکالی که مطرح شد این بود که خداوند تبارک و تعالی رد کرده. رد آیاتی است مثل ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یا ان یتبعون الا الظن، که خدا فرمود قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، خدا به شما اجازه داده یا به خدا افترا میبندید. وقتی خدا فرمود ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، شما به استناد ظن حاصل از ظواهر مطلبی رو به خدا نسبت بدهید، این از موارد علی الله تفترون خواهد بود. بنابراین ظن حاصل از ظواهر حجت نیست به دلیل ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. گفتیم این اشکال در مورد خبر واحد هم وارد میشه که ظن حاصل از خبر واحد حجت نیست به همین دلیل. در پاسخ به این اشکال گفتیم دو مسیر وجود داره. یک مسیر، مسیر مرحوم مظفر و امثال ایشونه، و یک مسیر، مسیر شهید سعد رضوان الله علیه. مرحوم مظفر فرمودن این آیات مربوط به حوزه ایست که در اون حوزه ظن اعتباری نداره و ما هم عدم اعتبارش رو قبول داریم، و اون حوزه حوزه اعتقاداته. گفتیم فرمایش مرحوم مظفر در واقع دو ادعاست. ادعای اول این که این آیات مربوط به حوزه اعتقاداته. ادعای دومی که در حوزه اعتقادات ظنون اعتباری ندارند، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. در نقد فرمایش مرحوم مظفر گفتیم خب این ادعا که آیات در مورد اعتقادی است اصلش درسته، این آیات در مورد مسئله ما و کفار وارد شده و دعوای بین ما و کفار دعوای فقهی و فرعی نیست، دعوای فکری و عقیدتی است. اما این ادعا که پس این آیات اختصاص داره به حوزه عقاید غلطه، به دو دلیل. اولا مورد مخصص وارد نیست، مورد این آیات مسائل اعتقادی است. اما ان الظن لا یغنی من الحق شیئا یک قاعده عامه که در متنش ظن در خصوص اعتقادات اخذ نشده، قیدی نداره، مطلق ظن لا یغنی من الحق شیئا. و نکته دوم این که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا در مقام تعلیل به کار رفته و علت ظهور داره در اعم از معلل، ظاهرش این است که دائره ان الظن لا یغنی من الحق شیئا گسترده تر است از دائره اون موردی که داره در اون مورد به این آیه استدلال میشه، که اون مورد مورد عقائده در دایره اعم از اون، یعنی مثلا دایره فروعات فقهی. بنابراین این استدلال که این آیات در مورد اعتقادی وارد شده پس اختصاص به مباحث اعتقادی داره درست نیست. اینجا مرحوم آخوند رضوان الله علیه یک اشکالی رو مطرح کردن، فرمودن تمسک به این نوع ادله دوری است. چرا؟ چون شما دارید به ظواهر آیات ان الظن لا یغنی من الحق شیئا تمسک میکنید. برای چه چیزی؟ برای اینکه ثابت کنید که ظن حجت نیست، ظن حاصل از ظواهر حجت نیست. خب خود این یک ظاهره، تو شما دارید به ظن حاصل از یک ظاهری تمسک میکنید برای نفی حجیت ظن حاصل از ظواهر. این دوره. یک نکته ای رو من دیروز توضیح ندادم و اون اینه که این اصطلاح دور در کلام مرحوم آخوند در معنای اعم از دور اصطلاحی به کار میره. مرحوم آخوند قبلا هم عرض کردم خیلی به این دور علاقه داره، زیاد ظاهرا دور میزده. این معنای اعم میشون اراده میکنه. معنای اصطلاحی دور که در فلسفه ما به کار میبریم در جایی است که وجود یک شی متوقف بر خودش باشه. توقف الشیء علی نفسه که پیش آمد، ما به این میگیم دور. اما اینجا که مرحوم آخوند مطرح میکنه از باب توقف الشیء علی نفسه نیست، این از مواردی است که به تعبیر فلسفی ما یلزم من وجودهی عدمه، از مواردی است که فرض وجودش مستلزم عدمشه. یعنی ما داریم به یک ظاهری در آیه که ظهور دارد در اعم از موارد اعتقادات و موارد فروع تمسک میکنیم که ظن حاصل از ظواهر حجت نیست. ما یلزم من وجودهی پذیرش این ظهور عدمه، عدم این حجیت این ظهور رو در پی داره، حجیت این ظهور مستلزم عدم حجیتش. این عرض کردم این دور مصطلح در اصطلاحات فلسفی نیست، این دور در فلسفه بهش گفته می شود ما یلزم من وجودهی عدمه. البته مرحوم آخوند در مصطلحات خودشون دور رو در هر دو معنا به کار بردن، اینجا از قبیل ما یلزم من وجودهی عدمه. اما اشکالی که بر مرحوم آخوند وارد شد این بود که خب آقا اگر شما بگید که استدلال به این آیات دوری است، راه رد رو بر شارع بستید، شارع چجوری میخواد رد بکنه جز به گفتن این که آقا این رو من قبول ندارم؟ و بعد چی که بگه یه ظهوره دیگه. شما هم که از اونجا اشکال میکنی که آقا تمسک به ظهور برای نفی حجیت ظهور دوره، یعنی ما یلزم من وجودهی عدمه، خب بس شارع چه چاره ای داره برای رد؟ در جواب گفتیم خب اینجا ممکنه جواب بدیم که چاره‌ای داره. چارش اینه که از ظهور استفاده نکنه، از نص استفاده کنه، یعنی دلالتی که دیگه احتمال خلاف نداره، بنابراین چنین چاره‌ای وجود داره. اینطور نیست که اصلا راهی برای شارع نباشه، و شارع اینجا میتونه از یک چیزی که سندن قطعی است مثل آیه قرآن یا روایت متواتر و دلالتن هم قطعی است یعنی نسه استفاده کنه که دیگه نه اشکال سندی داشته باشه، ظن حاصل از خبر واحد باشه، نه اشکال دلالی داشته باشه که ظن حاصل از ظاهر باشه. پس این امکان وجود داره. بعد اشاره کردیم این اشکالی که مرحوم آخوند کرده در واقع مبنای پارادوکس راسله. راسل این بحث رو مطرح میکنه که اگر کسی بگوید همه گفته های من دروغ است، خب این جمله شامل خودش هم میشه، وقتی شامل خودش شد همه گفته‌هاش دروغه، از جمله همین گفته. پس اینم دروغه که همه گفته‌هاش دروغه، پس بعضی از گفته‌هاش دروغ نیست. پاسخی که به پارادوکس راسل گفتیم داده می‌شود، پاسخ‌های متفاوتی است در مباحث منطقی داده شده، خود راسل هم بحث کرده. یکی از اون پاسخ‌ها که اینجا شهید صدر هم همون رو در واقع مطرح می‌کنه، البته بدون اینکه به پارادوکس راسل اشاره کنه، این است که اصلاً گزاره‌های این چنینی که کسی بگوید همه آنچه می‌گویم دروغ است، عرفاً شامل خودشون نمیشن. اینطور نیست که خودشون رو هم در بر بگیرن. بنابراین اگر یه ظاهری بیاد و بگوید هیچ ظاهری حجت نیست، این اشکال برش نمیشه کرد که خب هیچ ظاهری حجت نیست، تو هم حجت نیستی، تو یه ظاهر هم حجت نیستی. میگیم این هیچ ظاهری حجت نیست، ناظر به سایر ظواهر غیر از خودشه. البته اینجا آیه صد به صورت یک احتمال مسئله ای رو مطرح کرد که دیروز عرض کردیم این فقط یک احتماله، و اون این بود که بنای عقلا بر عمل به ظواهر بوده، خب ردی از جانب شارع نرسیده بوده. شارع فرمود ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، فقلا به همون سیره شون اخذ به ظاهر این آیه می کنن. این آیه ظاهرش این است که ظنون از جمله ظن حاصل از ظواهر حجت نیست، از اینجا به بعد ردع میشه. گفتیم این فرمایش ایشون در حد یک احتمال قابل طرحه، ولی از نظر عرفی درست نیست، چون اگر واقعا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا رادع باشه که خواهیم گفت نیست، در این صورت کشف میکنیم که سیره عقلا از ابتدا امضا نشده بوده، رادعی به ما نرسیده بود، گمان میکردیم امضا شده، بعد که رادع رسید انکشف که از ابتدا خطا میکردیم، نه اینکه از ابتدا تا حالا حجت بود از الان به بعد حجت نباشه. اینطور که نیست. اگه واقعا این رادع سیره است، یعنی از اول سیره سیره غلطی بوده، شارع اون رو قبول نداشته. و فرضم اینه که رد اشاره رد زمانی نیست، نمیخواد بگه من از این به بعد این سیره رو قبول ندارم، تا حالا قبول داشتم، نه خیر، میخواد بگه کلن من با سیره عقلا موافق نیستم. اینجا این نکته هم دیروز اشاره کردیم. ادعای دوم مرحوم مظفر که البته حالا این به بحث ما خیلی مربوط نیست، این بود که زن در حوزه اعتقادات اعتباری نداره، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا در حوزه اعتقاداته، و ما اونجا قبول داریم که زن در حوزه اعتقادات اعتباری نداره. گفتیم این فرمایش ایشون هم قابل قبول نیست، چون ما در بخشی از اعتقاداتمون یقین لازمه، بخشی از اعتقادات که بخش‌های مربوط به فروع اعتقادی میشه، خصوصیات معاد یا مسائلی از این قبیل، ما اینها رو به روایات و به ظنون در واقع میتونیم عکس کنیم، بر همین هم هست بیشتر استدلال ها و مطالب ما به ظنون مربوط میشه نه به یقین. به هر تقدیر البته این بحث بحثی نیست که ما به بحث اصلی ما مربوط باشه. اما مسیر دوم در نقد این اشکال و یا پاسخ به این اشکال، که در واقع مسیر صحیح اینه، مطلبی است که ما قبلا این رو چند بار توضیح دادیم، چندین بار ما این آیات اشاره کردیم، وقش نه به صورت خاص در مورد مثل ظن حاصل از ظواهر. ما بحثی رو در سیره و ارتکاز، میدونید که سیره و ارتکاز رو ما چند بار بحث کردیم، یه بار در مبانی در فلسفه علم اصول و یک بار در خود علم اصول. گفتیم که سیره و ارتکاز در واقع اموری هستند که ارتکازات در ذهن و سیره ها در عمل به صورت عمومی تحقق پیدا می کنن. وقتی یک سیره یا ارتکاز سیره و ارتکاز عقلایی است، با توجه به توضیحاتی که قبلا دادیم، یعنی حیثیت عقلایی عقلا چنین ذهنیتی رو براشون ایجاد کرده یا چنین رفتاری رو درشون پید ایجاد کرده که چنین کاری رو انجام بدن یا چنین قضاوتی، چنین ذهنیتی رو داشته باشه. وقتی شارع میخواد رد بکنه یک سیره یا ارتکازی رو، باید کاری انجام بده که در واقع این ذهنیت بشکنه. یعنی اون کاری که انجام میده، خوب دقت کنید این جمله‌ای که عرض میکنم اشتباه فهمیده نشه، یعنی اون کاری که انجام میده قابلیت این رو داشته باشه که چنین ذهنیتی رو بشکنه، توان چنین کاری رو داشته باشه، یا قابلیت این رو داشته باشه که چنین سیره ای رو تغییر بده، توان چنین کاری رو داشته باشه. ممکنه خارجن اون سیره به هم نخورده باشه، ولی ما میگیم رد شده. رد شده معناش این نیست که ضرورتاً سیره تغییر کرده. رد شده معناش این نیست که ضرورتاً ارتکاز کنار رفته، نه. ولی اون چه که آمده قابلیت این رو داشته که اینو از بین ببره. این باید در این حد باشه. حکمت شارع اقتضا میکنه که او اگر میخواد یک سیره یا ارتکازی رو رد بکنه، به گونه این کار رو انجام بده که اون راده قدرت رد او داشته باشه، توان این کار رو داشته باشه. اگه یک کسی بره جلوی سد بزرگی بتونی، بعد با یه ناخونگیر شروع کنه به تراشیدن سد، بشه این چی خواهده نمی کنی آقا جان؟ بگه میخوام این سد رو خراب کنم. دیوانه ای تو؟ با این ناخونگیر میشه این سد رو خراب کرد مرد حسابی؟ این خط هم روش نمیندازه، چه برسه به اینکه خرابش کنه. اگر شارع یک سیره مستحکمی است، با یه ناخونگیر یه خراشی بخواد پیش بندازه، بعد بگیم آقای شارع چیکار داری میکنی تو؟ ولی به این سیره چه یادگاری مینویسی رو دیوار این سیره؟ بگه نه، میخوام این سیره رد کنم. مثل اون میمونی که بگه من میخوام اون دیوار بتونی رو خراب کنم. بگیم آقا جون با این میشه رد کرد، با این میشه با دیوار بتونی خراب کرد. راده باید به گونه ای باشه که قابلیت رد او داشته باشه، و الا این راده نیست. اگه یکی با ناخونگیر رو به دیوار سد میکشه، هیچکی نمیگه آقا این میخواد سد رو خراب کنه. اگه این آدم عاقلیه میگه این نمیخواد سد رو خراب کنه، لابد داره یادگاری رو دیوار میکشه یا میخواد ناخونگیرش رو تیز کنه. بنابراین ما باید ببینیم یک ارتکاز یا سیره چه مقدار قدرت داره، بعد ببینیم اون چه که مدعی هستن که رادعشه چه مقدار قدرت داره. اگر این قدرتش در حد قدرت اون سیره و ارتکاز بود، میگیم رادعه، ولو این که اون سیره یا ارتکاز رو از بین نبرده باشه ها. من قبلا این مثال ها رو ذکر کردم. ببینید ارتکاز عقلا و سیره عقلا این است که کسی که یه پولی رو داره میده به کسی به عنوان قرض مثلا، یه فرصتی داره براش ایجاد میکنه، یه مبلغی از مال در اختیار اونه و یه فرصتی رو داره از خودش سلب میکنه، یه مبلغی از مال از دست خودش خارج میشه. بنابراین جا داره سودی بگیره به ازای این فرصت از دست رفته، که الان این اصطلاحاتش که تو اقتصاد جدید برای ربا از این اصطلاحات درست کردن دیگه، هزینه فرصت. هزینه فرصت یک امر عقلاییه، بالاخره من دارم یه فرصتی میدم، یه فرصتی رو از دست میدم، هزینه‌شو بگیرم. بگم آقا مثلا این پولی که من به تو میدم مثلا 1,000,000 تومان 100,000 تومان سود ازت میخوام، 10% سود میخوام. این سیره، این ارتکاز که منجر به سیره شده که توست بازار عقلا سیره ربوی وجود داره، حالا چه به شکل صریحش قرض ربوی چه به اشکال خفیش، شارع این سیره یا ارتکاز میخواسته رد کنه. در قرآن با تعابیر تند و مکرر و بعد در روایات به اشکال مختلف این بیان شده، فاعذنوا بحرب من الله و از این قبیل تعابیر در مورد کسی که ربا رو بخواد بخوره. حرم الله الربا، تعابیر صریح آمده در موردش. ما میگیم سیره یا ارتکازی هم اگر در زمینه ربا هست یا امر عقلاییه، این سیره و ارتکاز توسط شارع رد شده. ما به اقتصاددانا اینو میگفتیم، البته اقتصاددانا نمیفهمن، متوجه نمیشن ما چی میگیم. بهشون میگیم آقا این ربا ما هم قبول داریم یه امر عقلاییه، ما هم قبول داریم که این یه امر عرفیه، ما هم قبول داریم که این تو بازار عقلا یه امر پذیرفته شده، یه همه اینا رو ما قبول داریم. فقط مشکل اینه که شارع قبول نداره اینا رو. فقط یه مشکل داره، گفت این نمازی که میخونم چه اشکالی داره؟ گفت هیچ اشکالی نداره، فقط باطله. گفتیم اینو هیچ اشکالی نداره، فقط اشکالش اینه که شارع قبول نداره. ولی نه، هی میگه آقا اینا امر عقلایی. میخوام ما هم بگیم عقلایی، ما گفتیم غیر عقلاییه. میگیم آقا شارع گفته ربا حرامه، بله عقلاییه، ما که نمیگیم عقلایی نیست. بله از قول ارسطو نقل کردن که ربا دزدیه، ربا حرامه، یعنی عقلن ارسطو مدعیه که ربا عقلن حرامه، من نمیگم نیست. و من عرض کردم عقلا ضرورتا ارتکازات و سیره هاشون منطبق با احکام عقل نیست، اینا عقلا هستن نه عقل. اینا یه کارایی میکنن که ضرورتا حکم عقلشون نیست که بگیم آقا از نظر عقلی خود جناب ارسطو گفته از ربا دزدیست و حرامه. بله گفته به فرضم درست باشه، اما ارتکاز عقلا و سیره عقلا بر این است که ربا چیز جایزیه. و چون این ارتکاز و سیره فوق العاده قویه، شارع اومده هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی در مقام رد بیانات متعدد با لحن شدید آورده تا بتونه این از بین ببره. البته عرض کردم این به این معنا نیست که پس از بین رفت، حالا که شارع رادع شد. نه خیر، حتی بازار مسلمین همیشه یه تاریخ مشوبه به ربا بوده، به دلیل این گرایشی که وجود داره این هم آدم میغلطن به سمت اون. قیاس به معنای فقهی یعنی تمثیل، اینکه یه چیزی شبیه یه چیز دیگه است پس باید حکمشون یکی باشه. این یه امر عقلاییه. درسته تو منطق گفتن آقا جان تمثیل مفید یقین نیست، منطقی ها گفتن تمثیل درست نیست، به درد نمیخوره، اما این حرف رو منطقی ها زدن. عقلا که کاری به منطقیان ندارن، این کارشون که مبتنی بر عقل که به ضرورتن نیست. میگه آقا این مثل اینه، پس این اگه جایز نیست اینم جایز نیست، این اگه جایزه پس اینم جایزه. این ذهن قیاسی بشر همین الان هم هست، میگه آقا این کاری که فلان کاری که دولت میکنه مثل فلان کاریه که فلان کس میکنه، اگه دولت میکنه جایزه پس اینم میکنه جایزه. همه از این استدلالایی که دائم میشه دیگه، قیاس دیگه. این تمثیل، قیاس من فقهی. خب این قیاس فقهی که حتی سرایت کرد به قشری از فقها و آمد اصلا به عنوان روشی تو فقه مطرح شد، مورد رد اشاره واقع شد. اما رادش این نبوده که شاره با ناخونگیری خراش بده قیاسو، تعابیر تند، اول من قاس ابلیس، الدین اذا قیست محق الدین، از این تعابیر، تعابیر تند مکرر آمد تا بتواند این سیره رو، این ارتکاز رو رد بکنه. البته من عواز تأکید میکنم معنای این حرفی نیست که ضرورتاً دیگه سیره و ارتکاز قیاس در ما نیست. حتی ما فقهای شیعه که بسیار شنیدیم گفتیم جزء مسلماتمونه که قیاس باطله، گاهی از اوقات گرفتار نوعی قیاس میشیم به خاطر ذهن عقلایی که داریم و تمایلی که به صورت قهری به قیاس به معنای تمثیل منطقی داریم. پس نکته اصلی مسئله اینه که اگر شارع میخواد یک سیره یا ارتکازی رو رد کند، باید به کمیت و کیفیتی این کار رو انجام بده که توان رد رو داشته باشه. حالا چه رد خارجان تحقق پیدا کنه، مردم برگردن، چه تحقق پیدا نکنه، اون بحث دیگه است، ولی خود این قابلیت رو داشته باشه. حرف ما این است که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، توان این که ظن حاصل از ظواهر یا ظن حاصل از خبر واحد یا سایر ظنون خاصه رو رد بکنه، ظنون خاصه ای که سیره یا ارتکاز عقلا بر خود جیت اون است نداره. بله، ولی توان نداره. چرا؟ تأکید در آیه زیاده، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ولی تعبیر آیه تعبیر مطلقه، نفرمود ان الظن الحاصل من الظاهر لا یغنی من الحق شیئا، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. این تعبیر عام نمیتواند اون سیره برای یک مورد خاص رو از بین ببره. چرا نمیتونه؟ اینجا سر اصلی قضیه نکته ایست که باز قبلا گفتیم اینو مفصل. ما گفتیم سیره ها و ارتکازات، یعنی به صورت خاص ارتکازات، در ظواهر ادله تأثیر میگذاره. وقتی شارع میگه اوفو بالعقود، خب اوفو فعل امر، العقود جمع محلای به الف و لام، ظهور داره در عموم. اوفو بالعقود یعنی به هر عقدی وفا کنید. اما این خطاب وقتی میفته دست عقلا، عقلا اون عقودی رو که از نظر خودشون باطله خارج از اوفو بالعقود میبینند، یعنی اوفو بالعقود رو مقید میکنند به غیر از اون عقودی که عقلائیان باطل است. این ارتکاز به منزله یک قرینه متصل میاد و در ظهور دخالت میکنه، به تعبیری از باب زیق فمرکیه، از ابتدا نمیذاره ظهور در دائره گسترده منعقد بشه. وقتی شارع هم میگوید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، عقلا میگن این ظنی که شارع میگه ظن حاصل از ظواهر رو نمیگیره. ان الظن یعنی غیر از ظن حاصل از ظواهر، یعنی اون ظنونی رو که خودشون به صورت خاص حجت میدانند اصلا مشمول ان الظن نمیبینن. شارع اگه به این مقدار اکتفا کنه بگه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اقلا میگن خب بله سلمنا، ولی این که ربطی نداره به ظواهر. اگر شارع میخواد در حوزه ظواهر رد کنه، مثل اونجایی که بخواد اوفو بالعقود رو در حوزه عقودی که اقلائیان باطله بگه آقا عقدی که اقلائیان هم باطله شما بهش وفا کنی، با اوفو بالعقود نمیتونه اینو بگه، باید بگه مثلا اوفو بالعقود ولو کان باطلا لدیکم، اینجوری باید اینو به صراحت بگه. اینجا هم اگر شارع میخواد ظن حاصل از ظواهر رو نفی کنه، باید بگه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و ان کان حاصلا من ظواهر کلامه. و همچی چیزی که نگفته، چون نگفته عقلا میگن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ربطی به ظاهر نداره، این ظن حاصل از ظاهر رو نمیگیره، چون اصلا عقلا این ظن حاصل از ظاهر رو انگار ظن نمیبینن، چون اینا حجت میدونن، انگار اصلا اینو ظن نمیبینن، انگار یقینه، اونا انگار براشون یقینه، البته واقعا ظن ها ظن حجته، ولی انگار یقینه. حالا این انگار یقینه برای اینکه تعبیر این به قول مرحوم مظفر این واقعیت نیست. مرحوم نائینی خاطرتون هست که وقت خدایی نکرده از اصول فقه که ایشون مبنای مرحوم نائینی رو توضیح میده که حجیت یعنی تتمیم اون اعتبار، مثلا ظن حجته یعنی تنزیل میشه منزله یقین، اون تکه باقی ماندهش با این حجیت تکمیل میشه، که البته به تعبیر مرحوم مظفر این فقط نوعی بیانه، این فقط نوعی ادبیاته، هیچ تفسیر واقعی نیست، کاری نداریم حالا یعنی چی این جمله، بعد شاید بهش برسیم، فعلا نمیخوام واردش بشم، توضیح اون رو بدم. اما این ادبیات قشنگه دیگه، بالاخره یه ادبیات قشنگی، حالا ما اینجوری تعبیر میکنیم، ظن حاصل از ظواهر چون از نظر عقلا حجته، از نظر عقلا یقینه، اصلا این ظن نیست. وقتی شارع میگه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اینا اصلا ککشون هم نمیگزه که دارن به ظنون حاصل از ظواهر عکس میکنن، اینا که ظن نیست اصلا، اینا یقینه، اصلا اینا به منزله یقینا عرض کردم، تعبیری که مرحوم نائینی رضوان الله علیه در بحث حجیت داره. بنابراین اصل جواب اینه که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان یتبعون الا الظن و امثال این از عمومات و اطلاقات، اصلا توان این که ظنون خاصه مثل ظن حاصل از ظواهر یا ظن حاصل از خبر واحد رو رد بکنند ندارن، چون ندارن پس رادع اصلا نیستن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دنباله بحث ما انشاءالله روز شنبه، فردا بحث ما به مناسبت شهادت امام عسکری علیه السلام تعطیله. و السلام علیکم و رحمت الله.